بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 253. 1681. ضد وجودی بودن منطق و علوم علیتی در آن است که علت هر چیزی را در چیز دیگری جستجو می کند، که غایت زلالت این منطق در علوم انسانی و تربیتی و اجتماعی و دینی به عرصه ظهور می رسد. در حالی که خداوند به ما تعلیم می دهد که هر کسی خود علت خیش است و خداوند علت بیرونی و غیر خودی نیست، بلکه ذات خود هر چیزی است و لذا هر چیزی خودش می باشد و این نگاه وجودی و توحیدی است. 1682. فلسفه سلطه و ستم در روابط خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جز فلسفه علیت نیست. هر کسی به میزانی که خود را علت دیگری می داند، به خود حق سلطه و ستم به دیگری را می دهد و به میزانی که هر کسی خود را معلول دیگری می داند، از دیگری ستم می پذیرد. 1683. در انسان موحد علت و معلول یکی است و اصلا توحید منطقی و فکری جزئی نیست که علت و معلول هر چیزی را امری واحد بدانی، و این اصل احدیت و صمدیت وجود است، یعنی هر چیزی کامل است و مظهری از حق وجود و وجود حق است. 1684. به همین دلیل بزرگترین منکران و دشمنان انسان کامل و امامان و عارفان اهالی علیت یعنی مدرسه هستند، زیرا انسان کامل ظهور بی علتی است، یعنی ظهور ارکان اربعه وجود در سوره توحید. سوره توحید منطق و شناخت شناسی موحدین و سالکان وجود است. 1685. ماکس پلانک پدر فیزیک کوانتوم در کنار اینشتین پدر علم نسبیت در عصر جدید که دو مظهر کمال نبوغ علم و علیت هستند، بر علیه علوم مدرن و منطق علیت اعلان جور نمودند و مورد تمسخر پیروان خود قرار گرفتند و متهم به جنون شدند، همانطور که قرنها قبل از این دو شیخ بهایی بزرگترین نابغه علوم علیتی عصر خود چنین اعلانیه ای را صادر کرد و مواجه با همین اتهامات گردید، آن هم از جانب پیروان قدیمی خود تا به امروز. 1686. اگر در نقطه مقابل علم علیت علم عشق را قرار داده اند، به این دلیل است که عشق بی علت‌ترین تجربه و حادثه زندگی هر بشری است که همه علل زندگی بشر را بر سرش می شکند. 1687. انسانی که علت وجودش را در غیر خود جستجو می کند، بی تردید انسانی معلول و علیل چیزهای دیگر است، البته نه چیزهای واقعی که ایده و اوهامی از چیزها که عدمیت آن چیزهایند. بدان. 1688. لم یلد و لم یولد بیان وجود کلیه موجودات است و این یعنی آن که هر چیزی علت و معلول خیشتن است و این عین خداشناسی وجودی است و نه فلسفی. 1689. کل شیء یعمل علی شاکله، یعنی بیانی از سوره توحید و راز بی علتی موجودات عالم، یعنی هر چیزی از خود و بر خود و با خود و در خود عمل می کند و لذا آیتی از حضور خداست و همه آیات محکمات قرآن کریم جلوه‌ای از حقیقت سوره توحید هستند، و بیهوده نیست که سوره توحید را معادل نیمی و یا دو سوم قرآن دانستند، یعنی معادل محکمات قرآنی که آیات وجودی هستند. 1690 در آخر الزمان حرکت به سوی بی‌علتی، حرکت به سوی انسان کامل و ورود بر عرصه وجودی امام زمان و قلمرو به ظهور است و هر سالکی در دوره غیبت خود شعاعی از نور ظهور است که ظهور جهانی و کامل امام را مهیا می سازد. بدان فرج همان انتظار ظهور است امام صادق علیه السلام، یعنی انتظار ظهور به درجات یقین و اخلاص در آن منجر به ظهوری از وجود امام می شود. 1691 چه کسی برای ظهور حق لایق تر از خود انسان حق جو می باشد؟ مگر نه این است که انسان کامل ترین و آخرین قلم رو به ظهور حقیقت است؟ عشق به هر حقی عاشق را مظهر معشوق می کند و این حق او. این کل راز عرصه غیبت امام است که سراسر نعمت و رحمت خداست بر جستجوگران امام حق. 1692 رسول خاتم صلی الله می فرماید که اگر قلوب مؤمنان امت من در مصادره شیاطین نباشد، هر آن پروردگارشان را دیدار می کنند. این بدان معناست که انسان آخرالزمانی برای لقای حق لازم نیست که به آسمان بالا رود، بلکه کافی است که بر زمین شیطان زده نباشد و دلش لانه شیاطین و اجنه و خناسان نگشته باشد. پس شیطان شناسی بسا واجب تر از خدا شناسی و امام شناسی است، ولی عجبا و حسرتا از یک رساله شیطان شناسی در کل ادبیات دینی و دروس حوزه ها و دانشگاه های الهیات ما، و در حقیقت دریغ از یک رساله معرفت نفس الا مجموعه آثار ما. 1693 برای علمای علم حدیث که عمری را با احادیث اهل بیت عصمت سر و کار دارند، ذره ای ایمان کافی است که از هر کدامشان یک حکیم الهی بپرورد، زیرا این احادیث نور حکمت خالص و بالغی پروردگارند و در جستجوی قلوبی که در آن منزل گزیند و آن را بیافریند به خلق جدید قرآنی. 1694 و آنچه که در محققین علم حدیث آن موی بین اصل و جعل حدیث را تشخیص می دهد، نه علم رجال که نور ایمان است، زیرا بسیارند احادیث سرنوشت ساز در اعتقادات اسلامی و شیعی که به نقل از ناقلانی غیر موثق هستند، به نقل از اصحابی که دوره‌ای بر صراط مستقیم بوده و بعدها به انحراف و نفاق رفتند، و چنین تشخیصی از وجه علم رجال امری محال است و یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد علمای اسلامی همین تکلیف این احادیث را روشن کردن و ابلاغشان به مسلمین است. 1695 حدیثی از رسول خاتم خاطر نشان می کند که هر کس 40 حدیث از اهل بیت را بداند و اشاعه کند به مقام اجتهاد می رسد، و اجتهاد مقام رسوخ در محکمات دین است و آن جز حکمت نیست. پس این سخن رسول خدا داله بر ادعای مذکور است که باور به کلام اهل بیت نور حکمت را در قلوب فروزان می سازد، زیرا سخن معصوم خلاق و احیاگر نفس ناطقه انسان است، زیرا حکیمان کامل الهی هستند که کلامشان دارای قدرت کن فیکون در قلوب اهل ایمان است. حدیث حکیمان مقدس است، یعنی حادث آفرین. 1696 مجموعه آثار این بنده آشکارا نشان می‌دهد که کلام اهل بیت تا چه حدی هدایت بخش و احیاگر جان است و به لحاظی مجموعه آثار ما چیزی جز تأویل و تصدیق احادیث نبوی و ولوی نیست که در سالهای اخیر به کتاب خدا پیوند خورده است. یعنی ما از نور امام به کلام الله رسیده ایم، یعنی از علی حکیم به قرآن حکیم رسیده ایم و این صورت کلامی سلوک ما بوده است. 1697 به راستی هر که خود را شناخت پروردگارش را شناخت. از میان همه حکمت‌های معصومین این یک سخن به تنهایی به عنوان موتور محرکه آفرینش جدید این بنده را به مدت 30 سال بلا وقفه کن فیکون ساخته است. این سخن تأویل آخر الزمانی بسم الله الرحمن الرحیم است. خوانندگان آثار ما می دانند که این سخن چند هزار بار در آثار ما نقل شده است. این سخن کوتاه 7 کلمه‌ای مرا تا آسمان 7 بالا برد و به لقای جمال اعلای پروردگاری رساند که عین جمال خیشتن من بود و آنگاه جمال این سخن معصوم را به تمام و کمال در کتاب خدا دیدم که بدان که انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که طلب کند الا جمال اعلای پروردگارش که چون دیدار کند به مقام رضا رسد. سوره لیل. 1698 ذکر و یادآوری و تأمل در حکمت‌های توحیدی برترین عبادات است، به خصوص سخنانی که به وفور در همه جا شنیده می شود و چون جدول ضرب از بر کرده و از محتوایش بیگانه شده ایم. درست مثل بسم الله الرحمن الرحیم و الله اکبر و صلوات و غیره. ولذا آثار ما تأویل و تحقیق در همین اذکار و آیات و حکمت‌های سخبیه قلم رو به فرهنگ دینی ما بوده است و همین امر بسیاری را به این هزیان و اتهام انداخته که چرا تا کنون کسی اسرار این معارف و اذکار را نفهمیده و فقط شما فهمیده اید و این یعنی بدعت و ارتداد و کفر. پناه بر خدا از مذهب اصالت حماقت. این همان جرم فهمیدن است که دادگاه و تفتیش و محاکمه و زندانش را هم تجربه کرده ایم و نیز مرگش را، و این بزرگترین مرگی بود که در زندگی تجربه کردیم، مرگی کامل و همه جانبه، موتی که همه مرگ‌های اربعه را یک جا به همراه داشت و علاوه بر آن مرگی دیگر و برتری را برایم به ارمغان آورد و آن مرگ حراس و تردید در ظهور امام زمان بود. همان حراس و تردیدی که اگر در قلوب داعیان دعای فرج از بین برود ظهور واقع می‌گردد و در این بنده واقع گردید. ولذا آن حضرت را یک بار دیگر در هویت ظهورش دیدار نمودم، ولذا آثارم پس از آن مرگ تماما تمهیدات ظهور است. 1699 کسی که دعای فرج یا ظهور می‌خواند اگر خودش هم برای چنین واقعی مهیا نباشد از این ظهور جز هلاکت نمی‌یابد. دعای ظهور قبل از ظهور موعود دعایی برای ظهور داعی خیش است. ظهور به حق و ظهور جهت دفاع از حق ظهور، و این جز ظهور عرفانی نیست، ظهور علم و حکمت و عرفان ظهور. زیرا راز غیبت امام یکسره راز جهل و غفلت امت است. پس آنچه که باب ظهور را می گشاید نه شدت ستم و فساد که کمال حکمت و عرفان امام شناسی است، زیرا غایت ظلمی که بر بشر رفت در عصر بنی امیه و بنی عباس بود که در تاریخ قبل و بعدش سابقه نداشت که قلب این ظلم و شقاوت اموی و عباسی متوجه اهل بیت عصمت بود و اگر ابزار ظهور در تیغ قهر امام می بود، امام صادق خلافت را از دست ابو مسلم خراسانی رد نمی کرد که برای به دست آوردنش نهرهای خون جاری شده بود و خود علی علیه السلام و فرزندانش آگاهانه و آمدانه به مقتل خود نمی رفتند. پس بدان که ابزار و علت ظهور نه در شدت ظلم زمانه و نه در اقتدار تسلیحاتی تشکیلاتی شیعه، فقط در نور امام شناسی به عنوان انسان کامل و ظهور حق در خلق است. پس چاشنی انفجار ظهور جز حکمت و عرفان امامیه نیست و عدالتی هم جز ظهور حق در انسانی نیست. یعنی اینکه انسان به حق وجودش نائلاید و امام حجت چنین حقی است، حق وجود انسان. 1700 کتاب خداشناسی امامیه که شرح حقیقت همه اسماء و افعال و صفات و ضمایر الهی در قرآن کریم است و کتاب دعای ظهور امام زمان که دعای ظهور کلی این اسماء است و این کتاب حاضر یعنی حدیث وجود به عنوان واقعی واحد بوده است که بهتر است همزمان و متعاقباً و همچون واقعی واحد مد نظر و مطالعه قرار گیرد. این سه کتاب را می توان همچون معرفت شناسی و ایدئولوژی اسلام محمدی و مذهب امامیه در آخر الزمان تلقی نمود که سایر آثار ما قبل از آن به مثابه تدارک این سه اثر محسوب می گردند. زیرا مجموعه آثار ما سیری واحد در جستجوی حقیقت است و حق واحدی را جستجو می کند و برای خود این جانب به مثابه منازل و نردبان سلوک و تعالی بوده و در جریان تعلیفشان آفریده شدم. زیرا آفرینش جدید انسان چیزی جز تعلیم قرآن و بیان نیست. این مجموعه آثار ثبت سرگذشت آفرینش یک انسان در لحظه به لحظه وقوع آن است و نه حتی لحظه ای بعد از وقوعشان. پس این مجموعه آثار واضح ترین آینه واقعه در اسائه است و به راستی حدیث وجود است در حین حادثه. پس این حکمت واقعه و واقعه حکمت است و این همان بیان نزول ذکر و وقوع این نزول است. ما ذکر را به همراه حجت‌ها و کتبی بر تو نازل کردیم تا حق هر آنچه که بر مردمان نازل شده را برایشان بیان کنی تا شاید تفکر کنند. سوره نحل. و بدان که کل سیر غیبت 1200 سالگی امام زمان عین راز ظهور اوست از غیر او در جستجوگران حق وجود. در آینه غیب اوست که وجود حادث می گردد و حکمت وجود واقع می گردد. غیبتش ظهور اهل حق است و ظهورش فنای اهل حق. و این دیالکتیک غیب و شهود یا غیبت و ظهور است. پس اگر در غیبتش ظهور نیافتی، بدان که در ظهورش حضور نخواهی داشت. پس ظهورش را دریاب که جهان در ظهور اوست که انسان منقلب و در قیامت است. و آنان که در سودای ظهور فیزیکی و شخصی و نژادی او هستند هرگز او را دیدار و درک نخواهند کرد، همانطور که خود در خطبه سباسب می فرماید زین بعد ابدا کسی مرا نخواهد دید. پس باید ظهور و حضورش را در تجلیات و بقای قرآنی و عرفانی دریافت، نه هیکلش را که نور را نمیتوان با چشم خاکی دیدار نمود الا در رؤیاهای صادقه و صالحه و با چشم نوری جان که به نور حکمت و عرفان حق و قره قرآنی بینا شده است. پس این حکمت و معارف چشم جویندگانش را به دیدارش بینا می سازد. 1701 هر که آن 12 مهدی عرصه غیبت را که مهدی های غیر فاطمی هستند در کتصدیق نمود موفق به شناخت و دیدار مهدی موعود آخرین می شود، زیرا او غیرترین است به لحاظ نژادش و این 12 مهدی عرصه غیبت رجعت همان 12 معصومند به قول رسول خاتم، و تا این غیریت مطلق امام در کتصدیق نشود امامتش قابل دریافت نخواهد بود و حدیث وجود حادث نخواهد شد، و این دیالکتیک خیش و غیر در امام است که مظهر وجود حق و حق وجود است، یگانگی خیش و غیر، و این سر آفرینش جهان و انسان است. پس کسانی که امام زمان را در نژادیت و فاطمیت و قریشی بودن و عربیت و هاشمیت جستجو می کنند و نهایتاً به حضرت اسماعیل و ابراهیم و حضرت آدم و حوا پیوند می زنند و در یک کلام به جستجوی دهریت و تاریخیت امام هستند، هرگز او را دیدار و درک نخواهند کرد. ولذا رسول خاتم صلی الله پیشا پیش در صف مقدم دشمنان ظهور آخر الزمانی امام جماعتی از بنی فاطمه را معرفی کرده است. 1702 پس حکمت وجود تماماً در حکمت غیر نهفته است. هر که حق غیر را یافت به حق خود می رسد و صاحب وجود می شود و این وجود رحمانی پروردگار است که وجودش را به عدم بخشید و در عدم ظهور یافت و شناخته شد، و جویندگان وجود در خیشتن به ابلیسیت وجود و وجود ناری می رسند که ضد وجود است. هر که غیر را چون خیشتن دارد مشمول رحمت خداوند است. رسول خاتم صلی الله. 1703 جستجوی وجود در خیشتن اگر بر محور عقلانیت دیالکتیکی باشد تازه به نیهیلیزم می انجامد، همانطور که در نیچه شاهد بودیم. ولی نیچه به واسطه واقعه عجیبی از عدمیت رهید که جز نظر حق نبود، ولی هر کسی را توان چنین غایتی از عدمیت نیست و در بین راه هلاک می‌گردد. 1704 پس حدیث وجود و حکمت الهی که به نور وجود می انجامد بر اساس اخلاق الله است که هستی برای دیگری می باشد، به شرط آنکه آدمی از نزد خودش صاحب وجودی باشد، وگرنه دوچار بازی شیطانی عشق و عشق بازی و نمایشات ایثاری شده و در آن گم و گور می گردد و به تسخیر شیطان در می آید. 1705 پس هستی برای دیگران هنر و اخلاق مردان خداست و مقلدین کور و کر در این تقلید به دام شیطان می افتند و جز اطاعت خالصانه راهی به سوی وجود ندارند، که این دیگری برای عامه اهل ایمان جز پیر طریقت و امام هدایت نیست، که عدمیت خود را تحویل صاحب وجودی می دهند در جریان چنین اطاعت خالصانه‌ای، که این اطاعتی به همراه منت کشیدن از پیر است و نه منت نهادن و احساس ایثار، که چنین اطاعت ایثارگرانه‌ای از جانب مریدان بزرگترین القای شیطان و موجب واژگونی است که نهایتاً به عداوت با پیر می انجامد و هلاکت مرید. پس رابطه داشتن با پیر طریقت مستلزم حکمت و معرفت نفس روزافزون است و بدون آن واژگونی حتمی است و اصلاً همه مراتب حکمت الهی و عرفان حق در گام به گام اطاعت خالصانه طی طریق می شود و این خلق جدید انسان است که دو روی دارد، اطاعت و معرفت، و این دو پای سیر و سلوک عرفانی است که بدون یکدیگر سلوکی نخواهد بود. 1706 هستی برای دیگری یعنی تقوای الهی، که این دیگری برای علیین و عارفان همانا مردمان هستند و برای اهل ایمان هم جز پیر نیست. اگر پیری عارف فقط یک مرید خالص داشته باشد، با اهرم این ارادت زمین دگرگون می شود که کاملترین چنین ارادتی همان رابطه محمد علی است و هر مراد و مریدی در تاریخ خلیفه محمد علی است و لذا ذکر امامیه در دوره غیبت یا محمد صلی الله یا علی علیه السلام است. 1707 ولی اکثر مریدان بازی می کنند ولذا در این راه واژگون می شوند که برخی از آنان در غایت این واژگون سالاری به توبه این نسوح می رسند، زیر و رو شده و آنگاه روی به خدا می کنند. قرآن: بس اندکند کسانی که رحمت و نعمات الهی که در نزد علیین است را به خدمت تقوا و رشد و اخلاص و کسب معرفت گیرند و اکثرا این رابطه را به خدمت بلهوسی های دنیوی می گیرند و به سرعت دچار واژگونی می شوند، یعنی به پایان دنیای خود می رسند، یعنی آخر الزمان خود را می یابند، منتها از راه کفر و نفاقشان. 1708 یکی از مهمترین و بزرگترین واقعه قلمرو به حکمت الهی و ارادت عرفانی رسیدن به آخر الزمان نفس و قیامت صغرا در حیات دنیاست و حکمت الهی در کل جامعه بشری نیز این واقعه را برپا می سازد با واسطه و بی واسطه، آگاه یا ناآگاه. 1709 پس آنچه که در جهان در جریان است جمله حکمت خداست که از زبان حکیمان الهی بیان می شود و کن فیکون می سازد به اذن او. 1710 آن که با حکمت الهی به واسطه معرفت و صبرش همسو و منطبق باشد از وجه رحمانی آن آفریده می شود به خلق جدید قرآنی. انسان‌های کافر و جاهل هم که با حکمت الهی در جدال و انکارند به حکمت الهی آفریده می‌شوند ولی واژگونه. 1711 آفرینش واژگونه یعنی رشد ضد صفات و ضد وجود در نفس و این همان تنفیس و منی شدن همه ارزش‌های اخلاقی و وجود بخش است تحت شعاع حکیم الهی که از وی اطاعتی خالصانه انجام نمی‌گیرد و لذا همه حکمت‌ها و معارف توحیدی در نفس فرد وارون عمل می‌کند و او را در اندک مدتی به آخر الزمان کفرش می‌رساند. 1712 پس حکمت الهی کافر و مؤمن و عالم و جاهل نمی شناسد، به قلوب همه خلایق و هر خواننده و شنونده‌ای رسوخ می کند و به درجه توحید و الهیت و خلوصش انسانها را کن فیکون می کند و از نو می آفریند به روش نوری یا ناری و همه را به آخر الزمان کفر یا ایمان می رساند و قیامت همه را برپا می سازد و بر خلق جدید وارد می کند به بهشت یا دوزخ و حتی ناخوانده ها و ناشنیده های حکمت را به واسطه خوانده ها و شنیده های حکمت کن فیکون می سازد. 1713 در آخر زمان امر به معروف و نهی از منکر به قول الهی جز به واسطه نور حکمت و موعظه یعنی معرفت نفس و جدل حسنه یعنی گفتگوی دیالکتیکی ممکن نمی شود و خوانده ها و شنیده های حکمت وظیفه دارند آن را به سایرین برسانند اگر می خواهند هرچه سریع تر به بلوغ عقلی برسند و حکمت را قلبی کنند و نجات یابند. سوره نحل 1714. حکمت کلامی یا نظری به دو روش تبدیل به عقل فعال و قلب خلاق می شود. عمل به احکامش در زندگی روزمره و ابلاغش به مردم. 1715. و اما ارکان حکمت عملی در آخر الزمان عبارتند از نژاد زدائی از قلب، تکنولوژی زدائی از عقل، پرهیز از صنعت و فرآورده‌های صنعتی و کاهش کاربری آن در حد امکان، خروج از شهرهای بزرگ صنعتی، پرهیز حتی امکان از ارتباطات الکترونیکی، پرهیز از صنعت بیمه و بانک و پزشکی، دوری از اقتصاد بازار آزاد، روی کرد به مشاغل طبیعی، پرهیز از ایده های همسانسازی و تقوا و پرهیز روزافزون از همه پدیده ها و فراورده های دوزخی عصر صنعت و مدرنیسم که اینها لا الهه حکمت و آخر الزمان است و اما الا الله همان اطاعت بیچون و چرا از علیین و معارف توحیدی است، تقوا و تقرب، دوری از جهنم و نزدیکی به بهشت. 1716. جمال توحید پیام وحی همه انبیای الهی و معاد و عدالت که چهار رکن دین خداست در آخر الزمان در وجود اولیای علوی و حکیمان محمدی تماما مندرج و مشهور و فعال و حی و حاضر است، یعنی در امر امامت. امامت ظرف ظهور و حضور توحید و نبوت و معاد و عدل است در آخر الزمان و هر که به تمامیت این حضور و ظهور رسید خلق جدیدش برپا می شود، خلق رحمانی و ارحم الراحمینی انسان به عنوان خلیفه خدا. 1717. آخر الزمان عرصه ظهور طبقات نفس انسان است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. این ظهور هم عرض و هم سو و هم جنس ظهور جهانی انسان کامل و ناجی موعود است و هر که به نور علم و حکمت و عرفان توحیدی بر ظهور خیشتن احاطه و اشراف داشته باشد و حق ظهورش را دریابد و ادا نماید بر حلقه ظهور رحمانی امام زمان و روح الله وارد می شود و بچی از این ظهور جهانی می گردد و بلکه عین این ظهور. ظهور امام زمان چون خورشیدی است که تحت شعاع نور همه آحاد بشری به عرصه ظهور باطن خود می رسند و قیامتشان برپا می شود. زیرا قیامت آن روزی است که اسرار نهان آشکار می شود و سعادتمند کسی که آنچرا که از خود می بیند تصدیق و توبه نموده و به خدایش پناه برد و شقی آن کسی است که ظهورش را انکار می کند. قرآن و آن که تصدیق و توبه می کند به خورشید ظهور امام ملحق می گردد و از جنس ظهور ارحم الراحمینیه او می شود و آن که انکار می‌ورزد بر آتش دوزخ سرنگون است، زیرا تا به دیدن جمال اعلای پروردگار را که جمال انسانی موعود است ندارد و این اصل و محور حکمت واقعه است که حکمت ظهور آخر الزمانی انسان است.